دونالد ترامپ در پیام توییتری خود خاطر نشان کرده مهمتر اینکه ایالات متحده نظاره‌گر امور است. رئیس جمهوری آمریکا در پایان با بیان اینکه اینترنتتان را قطع نکنید و بگذارید گزارشگران آزاد بگردند، افسوده است کشتن مردم بزرگ خودتان را متوقف کنید. و اتحادیه اروپا در پی اعلام خبر بازداشت موقت سفیر بریتانیا در تهران روز یکشنبه در این مورد اظهار نگرانی کرد و خواستار کاهش تنش‌ها شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت که بسیار نگران بازداشت موقت سفیر بریتانیا در ایران هستیم. احترام کامل به کنوانسیون وین یک ضرورت است. اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش و ایجاد فضا برای دیپلماسی است.
سپاسگزارم از مرتضی میردمادی همکارم که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه قرار داد. اما خبرها بیش از این هاست و در فضای مجازی وقتی که مروری بکنیم بر اون فضا خواهیم دید که خبرها همچنان در حال بروز شدن هست. اونجا با بسیاری از فیلم ها و تصاویری که کاربران فارسی زبان، کاربران از درون ایران بر روی شبکه‌های مجازی بارگذاری می کنند. همکارم بنیامین صدر از بخش فضای مجازی رادیو فردا همراه ماست تا ببینیم چه خبر هست در این فضا. بنیامین
سلام به تو مهرداد، سلام دوباره به شنوندگان. خب از عصر در واقع یک شنبه تجمع اعتراضی در تهران در حوالی میدان آزادی شکل گرفت. قرار بود امروز مردم برای در واقع گرامی داشت یاد قربانیان سقوط هواپیمای مسافربری، در واقع سرنگونی هواپیمای مسافربری اونجا جمع بشن. خب مردم به سمت میدان آزادی حرکت کردند. انبوه جمعیت در فیلم‌هایی که منتشر شده دیده میشه در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی در وسط میدان حضور داشتن، اونها رو عقب زدن با پرتاب گاز اشک‌آور، اینجوری که در فیلم ها میشه دید، و در واقع مردم پراکنده شدن به خیابان های اطراف میدان آزادی، به خصوص خیابان آزادی، خیابان انقلاب، خیابان آریا شهر یا صادقیه، فلک میدان آریا شهر یا صادقیه، و همینطور الان میدان انقلاب. میشه گفت تقریبا تمام خیابان های مرکزی تهران الان در دست خوش ناآرامی است و درگیری بین ماموران و تظاهرکنندگان تا دقایق پیش که من اومدم به استودیو ادامه داشت. مرتب فیلم ها رو میذارن. شعارهایی که داده میشه شعارهای در واقع زیادی هست که سر داده میشه. البته فقط هم تهران نیست که دست خوش ناآرامی، شهرهای دیگه مثل اصفهان، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، آمل و بابل هم در واقع فیلم هایی ازش منتشر شده. شلیک گاز اشک‌آور در تهران همونطوری که گفتم و اصفهان و شیراز منتشر شده. در اهواز هم فیلم هایی منتشر شده که مردم به خیابان ها آمدن. شعارهایی که میدن بیشتر علیه رهبر جمهوری اسلامی هست. شعارهایی مثل کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، یا نخبه هامون رو کشتن آخوند به جاش گذاشتن، از شعارهایی که امشب بیشمار سر داده شد و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. اما حتی جمعیت در آخرین دقایقی که من رصد می‌کردم شبکه‌های اجتماعی رو، در حوالی میدان ولیعصر تهران هم دیده شده که هسته‌های معترضین اونجا هم هستند و همونطور که گفتم در نواحی مرکزی تهران و شهرهای دیگه ایران.
ببینید یکی از دوستان ما هم، یعنی یکی از کسانی که کاربران چیز از تهران، چون این پیغامی فرستاده، میگه که چهارراه ولیعصر هستم، تیربار آوردن در چهارراه ولیعصر و ماشین هایی که امواج کرکننده میفرسته برای جمعیت، میگه بسیاری از این ماشین ها رو اونجا مستقر کردن و سر خیابون اسکندری هم با مسلسل اومدن توی پیاده‌روها.
خب من حالا فیلمی از تیربار ندیدم، اما ماشین های آپاش در تمام خیابان انقلاب و آزادی حضور داره. این در واقع خودروهای تولید امواج هم که گفتی اونها هم دیده شده و همینطور لباس شخصی ها هستن که درگیر میشن با مردم. فیلم هاش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. ما سعی کردیم بخشی از این فیلم ها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر کنیم، همینطور در وبسایت رادیو فردا.
بسیار خب، آیا در شهرهای دیگه هم به همین شدتی که در تهران بوده هم وجود داشته؟ ظاهرا که شهرهای مختلفی بوده، آیا اونجا همچنان ادامه داره یا اینکه به پایان رسید؟
فیلم هایی که منتشر شده خب در بعضی شهرها تازه شدن، در ساعت پایانی شب آغاز شده تجمعات و اعتراض ها. جالبه که برخی شهرها مثل آمل و بابل هم پیوستن بین اعتراض ها. پیشتر تصاویر کمتری می اومد از اعتراض های خیابانی در این شهرها، همینطور در سمنان و دامغان و قزوین فیلم ها منتشر شده که در عصر یک شنبه، در واقع غروب یک شنبه، این جنگ و گریز خیابانی بین معترضین و ماموران امنیتی در این شهرها هم دیده میشه. اما اینکه تا آیا هنوز هم ادامه داره یا متوقف شده، بایستی که بررسی بیشتر بشه، چون من هنوز نتونستم دقیق چک بکنم.
صداهایی هم داریم ظاهراً از شهرهای مختلف، آیا؟
بله، صداهایی هم هست که الان با هم میشنویم.
جعب بسیار امنیتی، تمام مأمور ریختن، همه دارن شعار میدن. آره جمع بشین، جمع بشین. اومدن. نترسین بچه ها، نترسین، فرار نکنین. تیراندازی کردن.
بله، صدایی بود که از جمعیتی که در میدان آزادی جمع شده بود و صدای تیراندازی همچنان ظاهراً در تهران و شهرستان‌ها به جمعیت هم افزوده شده.
بله، اتفاقاً راجع به این صدای تیراندازی در ایستگاه مترو، در یکی از ایستگاه مترو خیابان آزادی تجمعی بود که فیلم‌های منتشر شده از اینکه ظاهراً یک گلوله به کسی خورده، اما اینکه آیا شدت جراحت چقدر هست و آیا اتفاق ناگوارتری افتاده یا خیر، هنوز خبر متقن و دقیقی مخابره نشده، حداقل در شبکه‌های اجتماعی و من ندیدم. ولی صدای تیراندازی به کرات شنیده میشه، حالا این تیرهای هوایی هست یا تیرهای با گلوله‌های پلاستیکی، این خب در ساعات آینده، دقایق آینده احتمالاً روشن میشه.
سپاسگزارم از تو. بنیامین صدر با ما همراه بود و نگاهی کردیم با او به آنچه که در فضای مجازی منتشر شده از وقایعی که در همین لحظه که صحبت میکنیم در تهران و سایر شهرستانها در خیابانها در جریان هست. ظاهراً بسیاری از مردم به خیابانها آمدن در تهران و همینطور در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت موجود و شعارها هم شعارهای بسیار رادیکال و تندی هست، بیش از آن چه که جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه های سیاسی این شعارها پررنگ هست. بعضی از شنوندگان ما برای ما پیام گذاشتند و همکارانم اینها رو آماده میکنن برای دقایق مختلف. اینها رو بشنویم، تعدادی از اونها رو، چند تا از اونها رو برمیگردیم، باز با شما خواهیم بود.
برادر چقدر دیگه دروغ؟ آخه دروغ پشت دروغ، دروغ پشت دروغ. همین الان تو مجلس داره یارو دروغ میگه به همه ملت، به همه عالم. این یه ذره اعتقاد و ایمانی هم که مردم دارن، اون هم که داغون شد با این مسئله دروغگویی شما، از رهبر تا بقیه. والا این سند امضا شده خود شماست که دیگه آخر عمرتون رسیده و این حکومت اسلامی، نه جمهوری اسلامی، این حکومت اسلامی دیگه تموم کارش. انشالله که این سرنگون خواهد شد.
امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و 186 نماینده در بیانیه از سپاه پاسداران که هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده پشتیبانی خود رو ابراز کردند و تقصیر رو به گردن تنها یه نفر شلیک کننده انداختن. تو گویی که اون یه نفر سر خود عمل کرده و از بالا دستور نگرفته. خب این اظهار حمایت 186 نماینده مجلس این نکته رو به ما گوشزد میکنه که این نمایندگان خودشون پیشینه سپاهیگری داشتن، برای همین هم چاقو دست خودشون نمیبره. اینا نماینده مردم عادی نیستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همچنان با شما هستیم در ویژه برنامه پوشش خبری وقایع جاری در ایران. فرمانده سپاه پاسداران امروز در یک جلسه غیرعلنی در مجلس حضور پیدا کرد. در خبرهامون هم داشتیم که درباره رسیدن خبر اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی در شب عملیات علیه پایگاه‌های آمریکایی صحبت کرد. اونجا میگه که ما خودمون منشأ این فرضیه بودیم که موشک ما هواپیماها رو ساقط کرده و اگر ما مطرح نمی‌کردیم هیچ کس نمیتونست متوجه بشه. درباره صحبت‌های حسین سلامی که صحبت‌های مختلفی هم کرده با همکارم احسان مهرابی همراه بشیم. احسان، از همین صحبت آغازینی که من گفتم آغاز شروع بکنیم. اولا به ما بگو که صحبت‌های آقای سلامی بر چه محورایی بود و دیگر این که خیلی قبل از این که آقای سلامی اصلا یا سپاه پاسداران بر عهده بگیره مسئله حمله یا شلیک موشک به سمت هواپیمای اوکراینی، در فضای مجازی این باور کاملا جا افتاده بود و مردم به این باور رسیده بودن بر اساس شواهد و فیلم‌هایی که پخش شده بود که شلیک موشک بوده که این هواپیما رو ساقط کرده.
آقای سلامی اعلام کردن که در ابتدا قطعی نبوده براشون که به هر حال این شیء که ساقط شده موشک بوده یا کروز بوده، چون مقامات فرماندهان سپاه اعلام کرده بودن که تحلیلش این بوده که کروز عبور کرده و در واقع به زعم خودشون کروز را مورد هدف قرار دادن. اما این موضوع شلیک موشک ابتدا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و برخلاف صحبت‌های آقای سلامی اتفاقا رسانه‌های نزدیک به سپاه و همینطور به هر حال در گفتگوهایی که چه به صورت علنی یا گفتگوهایی که به صورت ضبط نشده با خبرنگاران داشتن عملا این موضوع رو رد کرده بودن و بسیاری از رسانه‌ها در ایران هم بابت این موضوع عذرخواهی کردن و عملا اعلام کردن مطالبی که منتشر کردن بر اساس اطلاعاتی که بوده که به اونها رسیده. از سوی دیگه سازمان هواپیمایی کشوری ایران هم اطلاعیه داده بود که البته اون اطلاعیه دقایقی بعد از انتشار حذف شد. در اون اطلاعیه هم تاکید شده بود که ستاد کل نیروهای مسلح در این باره اطلاعی به این سازمان نداده و عملا صحبت‌های مقامات این سازمان هم در ابتدا در دو روز اول مبنی بر این بود که در واقع سقوط هواپیما پدیده‌ای مانند سقوط‌های دیگر بر اساس مشکل فنی یا موضوعات دیگر میتونه باشه. آقای سلامی البته صحبت‌هایی که کردن در واقع در نهایت جنبندی دقیقی از اتفاقات ندادن، اما از بین صحبت‌هاشون میشه موضوعات رو متوجه شدین که گفتن که در اون شب در واقع تمام سیستم‌های پروازی، پدافندی و جنگ الکترونیک روی آسمان بود و آمریکایی‌ها تمام قد آماده بودن. یعنی این فرضیه که به هر حال مطرح میشه که درباره جنگ الکترونیک مشخص نیست که چه بوده و آیا ایران هم قصد نبرد الکترونیکی داشته علیه آمریکا و اگر اتفاقی افتاده چرا این در واقع مشکل الکترونیکی است در سمت خود ایران رخ داده. همینطور آقای سلامی گفته که ما آماده بودیم که تهدید مقامات آمریکایی درباره بمباران کردن ای حمله به 52 مرکز در ایران ممکنه عملی بشه و ما آماده پاسخگویی بودیم. به هر حال میشه گفت شاید یکی از دلایل این که خیلی تعجیل کرده سپاه پاسداران در شلیک به این هواپیما این تحلیل بوده که ممکنه که این مقصد بعدی داشته باشه و قبلا هم در سالهای گذشته موضوع پرواز برخی از هلیکوپترهای فیلمبرداری، هلیکوپترهای کوچک فیلمبرداری در محدوده دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبرساز شده بود و به هر حال ممکنه که اینها این نگرانی رو داشتن که این شیء پرنده به هر حال مقصد بعدیش اگر الان مورد هدف قرار نگیره نهادهای مهم در ایران باشه. اما صحبت هایی که آقای سلامی کردن به هر حال به همه ابهاماتی که در روزهای گذشته مطرح شده هیچ پاسخ نداد.
علاوه بر اون بر ابهامات هم افزود، مثلا همین جمله ای که من ابتدا مطرح کردم که میگه اگر ما یعنی سپاه پاسداران مطرح نمی کرد که هواپیما رو از طرف ایران زده و ساقط کرده هیچ کس نمیتونست متوجه بشه. ببینید من ارجاع بدم به صحبت احمد خرم وزیر سابق راه دولت آقای خاتمی که امروز یک مصاحبه کرده با تجارت نیوز، اونجا اشاره میکنه به اشتباهات ایران در این ماجرا و میگه که علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری سالهای طولانی است که در صنعت هوانوردی سابقه کار تخصصی دارد و با 10 دقیقه گشت زنی میتونست دریابد که موشک در سایتی که هواپیما فرود آمده حادثه اتفاق افتاده، میتوانست دریابد که موشک با موشک ساقط شده این هواپیما. یعنی مسئله بسیار روشن بود، نه فقط برای کاربران بلکه برای ولی از کجا میاد این اعتماد به نفسی که آقای واقعا فرمانده سپاه میگه؟ یعنی این چه جور واکنشی است که ایشون داره که میگه اگه ما مطرح میگیم هیچ کس نمیتونست متوجه بشه؟
در این میان بجز مقامات سپاه پاسداران، مقامات دولت هم هنوز در واقع اطلاعات کاملی ارائه نکردن. سازمان هواپیمایی کشوری به هر حال ادعا کرده که صحبتهایی که مقامات این سازمان کردن بر اساس اطلاعات دریافتی از ستاد کل نیروی مسلح بوده، در حالی که به هر حال خود آقای عابدزاده هم قبلا از فرماندهان سپاه پاسداران بودن، قبلا از فرمانده از مدیران صنعت هواپیمایی کشوری بودن قبل اینکه رئیس سازمان هواپیمایی باشن و قاعدتا به هر حال
با مسائل جنگی هم ناشنا نیست
و طبیعتا با همه این موضوعات آشنا هستن. از سوی دیگه به هر حال فرد قابل اعتمادی بودن در سیستم، یعنی آقای عابدزاده کسی بوده که در ماجرای درگیری فرودگاه امام خمینی بین سپاه پاسداران و همین آقای خرم که اون موقع وزیر راه بودن، ایشون هم به هر حال به نوعی نقش داشتن و نزدیک به سپاه پاسداران بودن و اینکه به هر حال این همه این مباحث رو به این شکل اعلام میکنن مشخص نیست که تا چند اطلاعات وجود داشته. اما اون چیزی که به نظر میرسه در این باره تا حدودی روشنه اینه که بین خود نهادها و مقامات جمهوری اسلامی درباره اعلام این موضوع و چگونگی اعلام این موضوع اختلاف نظر وجود داشته و به همین دلیل بوده که این موضوع عملاً یه چند روز طول کشیده و ممکنه که در این میان پیغام‌ها و پسقام‌های زیادی رد و بدل شده باشه. همونطور که مثلا درباره موضوع اعلام قتل‌های زنجیره‌ای و چگونگی این که به هر حال چه سناریویی در نهایت اعلام شه هم بعدها مشخص شد که پشت پرده درگیری های زیادی وجود داشته و عملا میشه گفت که نه صحبت فرماندهان سپاه پاسداران و نه حتی صحبت مقامات دولتی تا کنون هیچ کمکی به این رفع ابهام ها نکرده و در واقع ابهام های جدیدی را هم ایجاد کرده.
احسان اجازه بده بخش بعدی صحبتمون رو متوجه معطوف بکنیم به اتفاقاتی که اعتراض هایی که در شهرهای ایران داره رخ میده، بسیار اتفاق به هر حال مهمی هست. الان در شهرهای مختلف همینطور که در خبرها هم داشتیم پیش از این، شهرهای مختلف ایران درگیر موضوع شده، در تهران به خصوص که شده مرکز اصلی اعتراضات برخلاف اعتراضات آبان ماه. اولا در چه شهرهایی بوده این اعتراضات و تفاوت این اعتراضات با اعتراضات آبان چیه؟
عملا شهرهایی که به نوعی درگیر این اعتراضات بودن، بخشیشون به جز تهران در واقع در اعتراضات آبان ماه هم درگیر بودن و در بعضی از این شهرها عملا به هر حال برخی از افراد هم کشته شدن، از جمله شیراز و اصفهان، و ولی باز با این حال این اعتراضات ادامه داره. همینطور بعضی از شهرهایی که به هر حال در این اعتراضات امروز حضور دارن، در اعتراضات آبان ماه چندان اتفاقاتی در اونها نیفتاده بود، از جمله شهرهای مانند شاهرود، دامغان و سمنان که البته اعتراضات رخ داده بود ولی اعتراضات گسترده نبود، یا شهرهایی مانند بابل و آمل. بر اساس گزارش هایی که هست در مشهد، اصفهان، گرگان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، قزوین، سمنان، دامغان، یزد، شاهرود، آمل، بابل و اهواز اعتراض هایی انجام شده. در برخی از شهرها مانند تهران و اصفهان به سمت معترضان گاز اشکاور شلیک شده و همینطور مامورین امنیتی با معترضان برخورد کردند. در برخی از شهرها به هر حال فیلم‌هایی هست که در ابتدا ماموران پلیس با معترضان صحبت می‌کنن و به اونها میگن که به هر حال ما خودمون هم از این موضوع داغدار هستیم و تسلیت می‌گیم و از معترضان می‌خوان که به هر حال اعتراض نکنن، اما شعارهایی که به هر حال معترضان میدن و صحبت‌های دو طرفه‌ای که با ماموران پلیس می‌کنن در واقع به نوعی میشه گفت که صحبت‌های تندی هست و نشان از خشم معترضان داره. همینطور
که در شعارها خیلی متبلور هستین تفاوتی که داریم
عملاً شعارهای این دور از اعتراضات به نوعی تا حدودی بخشی از شعارهای اعتراضات آبان رو ماه رو پوشش میده. تفاوتش با شعارهای اعتراضات آبان ماه اینه که به صورت مستقیم خود سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا رو هدف گرفته که این به هر حال از جهتی به این دلیل که سپاه در حادثه شلیک به این موشک نقش داشته قابل توجه هست و از این جهت که برای اولین بار است.
بس این است که آیا واقعا این همه خشمی که در شعارها و این رادیکال شدن شعارها واقعا چقدرش معطوف به همین ماجرای دروغگویی و پنهانکاری درباره این ماجرا و شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافری است، چقدرش واقعا تراکم همه حوادث است که الان اینجا داره بروز پیدا میکنه؟
یه بخشی شاید به این دلیله که موضوع هواپیما و سقوط هواپیما چه در ایران چه در جهان یک موضوع قابل توجه است، یعنی به هر حال بعد از موضوع کشته شدن آقای سلیمانی و شلیک موشک توسط ایران که رسانه‌های جهان و مقامات جهان به موضوع ایران پرداخته بودند، الان موضوع هواپیما سقوط هواپیما به صورت گسترده‌ای در این رسانه‌ها مطرح است. یکی از دلایلش این است که به هر حال موضوع سقوط هواپیما در هر جای دنیا باشه مورد توجه قرار می‌گیره به لحاظ رسانه‌ای و همه کشورها بهش توجه می‌کنن. در خود ایران هم چون از قدیم موضوع سقوط هواپیما یک سمبل بوده، همیشه نشانی از ناکارآمدی و اتفاقات اینچنینی داشته و بازتاب گسترده‌ای داشته، برای همین در این مورد هم قاعدتاً بازتاب این موضوع خیلی گسترده هست. و از سوی دیگه این موضوع پنهانکاری و حالا به نوعی میشه گفت افرادی که در این سانحه کشته شدن که به هر حال حالا گفته میشه که تعدادشون دانشجویان دانشگاه شریف بودن و این موضوع به هر حال به نوعی ممکن خشم معترضان رو بیشتر بکنه و این موضوع در میان شعارها هم مشخصه که شعارهایی که به هر حال میدن که اشاره داره به این که اینها نخبه هایی بودن که کشته شدن و از سوی دیگه در مقابل اینها روحانیونی هستن که بر مردم ایران حکومت میکنن، اینها باعث شده که به هر حال شعارها هم سمبولیک تر بشه، هم بسیار تندتر بشه و سپاه پاسداران را هم به صورت مشخص تری نشانه بگیره به نسبت اعتراضات آبان ماه.
برخورد حکومت رو هم یک مروری بکنیم اگر بشه یک دقیقه فرصت داریم.
فعلا که هنوز میشه گفت که برخورد حکومت مانند اعتراض‌های سال‌های 88 یا قبلن بوده، یعنی معمولاً برخوردهای اینجوری بود که در گذشته که حکومت یک چند ساعتی یا یک روزی را به معترضان فرصت می‌داده و حالا احساس می‌کرده که ممکنه این اعتراض‌ها فروکش بکنه و مأمورین امنیتی سعی می‌کردن که با صحبت کردن با معترضان یا هشدار دادن به معترضان و همینطور تلویزیون ایران هم سعی می‌کرد با پخش برنامه‌های علی معترضان به نوعی این اعتراضات را خاموش بکنه. اعتراضات آبان ماه اعتراضاتی بود که عملاً برخورد از همون ساعات اول خیلی برخورد خشنی بود، شلیک مستقیم گلوله بود و به هر حال تعداد کشته ها هم به نسبت همه این اعتراضات بیشتر بوده و میشه گفت ده ها برابر یا صد ها برابر بوده. اما این اعتراضات فعلا در همون مرحله هست که معمولا مامورین امنیتی سعی میکنن هشدار بدن به معترضان و از دیشب که به نوعی اعتراضات شروع شده تا کنون شلیک گاز اشکاور بوده، شلیک گلوله هوایی بوده و فعلا گزارش های زیادی درباره اینکه به هر حال شلیک مستقیم شده باشه به معترضان منتشر نشده و هنوز به هر حال میشه گفت که برخورد حکومت در این یکی دو روز تا حدودی متفاوت با اعتراضات آبان بوده، شاید به این دلیل که هم هزینه سرکوب اعتراضات آبان و موضوع کشته شدن 1500 نفر که در شعارهای معترضان در دیروز و امروز هم مطرح شده در واقع زیاد بوده، و همین که به هر حال خشم مردم به صورتی است که حکومت فعلا احساس میکنه که برخورد خشن با معترضان فعلا سنگین هست.
سپاسگزارم از تو احسان مهرایی، با ما همراه بود، و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه در ساعت 21:30 وقت تهران ما رو همراهی کردید. اما این برنامه همچنان ادامه خواهد داشت تا نیمه شب. در ادامه با همکارانم همراه باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سلام شنونده گرامی. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبری اعتراضات و واکنشا به فاجعه سقوط هواپیمای شرکت خودروی بین المللی اوکراین در حوالی شهریار در نزدیکی تهران هستید. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه پیش رو با خبر، تحلیل، گزارش و گفتگوهایی با تحلیلگران و صاحب نظران شما را همراهی خواهم کرد. اما عزیزان اجازه بدید که به آگاهیتون برسونم که محمد نوریزاد، فعال مدنی که در زندان است، وضعیت سلامتی نابسامانی دارد. فاطمه ملکی همسر او با رادیو فردا گفتگو کرده است. در فرصتی که از شما می‌خوایم برای اینکه با تحلیلگران و صاحب نظران ارتباط برقرار کنیم، بشنویم از فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی که یکی از اون 14 نفری بود که بیانیه‌ای رو امضا کرد که در اون خواستار گذار از جمهوری اسلامی و استعفای رهبر اون شده بودند.
واقعا امروز میگم داستان زیاد داشت که ما رسیدیم به ملاقات ساعت 3:30 که وقتی آقای نوریزاد آوردن، آقای نوریزاد رو شما شاید از نزدیک ندیده باشید، ولی بالاخره تصویرش و صحبتش رو شنیدی که یک آدم چهارشونه برپا و قرار صحبت کنه. وقتی از در چهارچوبه در اومد، من دیدم، یعنی خدا رحمت کنه به همه رفتگان و پدر ایشون، انگار که پدر ایشون زنده شده اومده، یعنی با اختلاف 30 سال سن، یعنی شده بود پدرش، یعنی انقدر شکسته، انقدر فرو ریخته، اوز در آورده بود، مچاله و بعد نمیتونه تو اصلا خودش رو بینگه هم داره تلو تلو میخواد. من هرچی خواهش کردم که دفعه کتاب بردارن، گفت 2 ماه من دارو نخوردم، داره قلبشون چون قلبشون استنده، گفتم من 2 ماه دارو نخوردم و نخواهمم خورد، 3 بار بیهوشی عمیق داشتم، با 2 بار دیگه من کارم تمومه. یعنی چیزی که من دیدم استنباطم اینه که نهایت 2 هفته 3 هفته ایشون دیگه توان داشته باشه، چون هیچ توانی من ندیدم. 6 ماه بی فروغ صحبتی که میکرد فقط فریاد میزد، اون چیزی که میخواست بگه. گفت من، ما بچه های پاک این سرزمین، ما خواسته این نداشتیم جز آزادی مردم، جز این که مردم حقشون داده بشه. خیلی صحبت کردم ولی من متاسفانه یادم نمود، ولی اصلا اون تعادل لازم رو به نظرم نداشتن. متاسفانه من هرچی خواهش کردم که شما اعتصاب داروتون و اعتصاب غذاتون رو بشونید، گفتن نه، من راهی که انتخاب کردم و تا دوباره 2 بیهوشی دیگه داشته باشن، من دیگه من از دست خواهم رفت، جنازم رو بر سر اینها میکنم، یا باید من باشم یا ملاها. گفتم آخه این چه صحبتیه شما دارید میکنید؟ هرچی خواهش، من هیچ نتیجه ای نگرفتم و من میدونستم و من میدونم روحیشون رو میشناسم، به همین دلیل هرچی فکر کردم از اون موقع اومدم، هرچی فکرم خدای من که نمیتونم شاهد باشم دور از جون، ما 2 هفته دیگه صرف دیگه صرف که جنازه تحویل ما بدن، دیگه من تصمیم خودم گرفتم، گفتم من 2 روز التیماتوم به اینها میدم، صدای منو بشنون همشون، هر کی که مسئوله باعث خون ایشون اینها هستن، تا 2 روزم مهلت میدم ایشون رو، یا آزاد میکنن یا من با بچه‌هام میام دم دادگاه یا هر جایی که اینها هستن تحصن میکنم، یا ایشونو باید آزاد کنن، چون ایشون شدیدن نیاز به مراقبت ویژه دارن، شدیدن نیاز به رسیدگی دارن. من نمیدونم، این پیام منو هر جوری که میتونید به همه کسانی که واقعا دلسوز این مملکت هستن، دل سوز آزادی خواهان هستن برسونه. اگرچه من واقعا شرمندم تو این شرایطی که این همه بچهای ما عزیز پرپر شدن تو آسمون، این همه بچهای ما گمنام تو زندان ها هستن. من واقعا شرمندم تو این شرایط، این خواسته رو دارم ولی چاره دیگه جز این ندارم. نمیدونم باید به کجا پناه ببرم. البته من پناه من خداست و خداست، ولی ما همه وسیله هستیم و همه دوستان رو وسیله قرار میدم، واسطه قرار میدم که این پیام رو برسونن و امیدوارم که شاهد آزادی ایشون و سایر عزیزان باشیم.
خانم ملکی، وضعیت پرونده ایشون به کجا رسیده؟ آیا حکمی صادر شده؟ آیا با وکیلشون صحبت کردید؟
بله، متاسفانه ایشون هنوز دادگاهی براشون تشکیل ندادن و هی موکول میکنن به هفته بعد و قاضی هم که پاسخ درستی به ما ندادن. ما گفتیم، به من گفتن دادگاهشون تعیین شده. من گفتم خب به ما بگید. البته خانم خواستار قبلا مراجعه کردن، گفته بودن به ما خبر بدید که دادگاهش زمانی. گفته بودن نه، با خودشون ابلاغ میکنن. تا جایی هم که من میدونم اونها هم بی خبر بودن. در هر حال اینها الان چندین ماه، الان 5 ماه آقای نوزاد تو یک اتاق دربسته با آقای خواستار. من بیشتر از آقای نوزاد برای آقای خواستار نگرانم. آقای خواستار من خدا دارم اینجا زجر میکشن، دارن شاهد پرپر شدن ایشون هستن و هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. واقعا شایسته نیست و واقعا حق اینها نیست، نه حق اینها، نه حق هیچ کسی که الان تو زندان بیگناه داره عمرشون رو دارن سپری میکنن. ولی هیچ کاری انجام نداد، تا الان هیچ کاری اینها انجام نداد، فقط اینها رو نگهداری کردن، اونم به این شکل.
و جرمشون رو چه اعلام کردن؟
جرم خیلی براشون جرم، یعنی گفتن اصلا حکم آیین میزاد و اینطور که خود آیین میزاد الان امروز گفتن به من، گفتن اطلاعاتی حکم برای من اعدام دادن، برای من حکم منو اعدام دادن. و چیزی هم که تو اون دادخواست اولیه بوده، جرمای مختلفی رو خیلیه، یعنی طولانیه این جرمایی که برای ایشون، همه از این چیزایی که به همه میدن دیگه، نمیدونم بر علیه نظام قیام کردن، من توهین به رهبری، نمیدونم بعد این چیزایی که به اصطلاح کسب مال نامشروع، خیلی جرمای مختلف برای ایشون گذاشتن.
از دیدگاه شما هیچ کدام از این اتهامات منشأ درستی دارن؟
نه متاسفانه، اصلا هیچ کدوم. آخر توهین به رهبری، ببینی شما یک مدیری یک جایی رو نمیتونه درست اداره کنه، شما میگی آقا شما باید استعفا بدید، بعد جالب اینه که اون مدیر هم استعفا نمیده و هیچ خلالی هم تو اون ارکان اون مدیریتیش پیش نمیاد. آیا به نظر شما جرمی اتفاق افتاده؟ جرمی اتفاق نه، کاری صورت نگرفته. ما اگه بگیم بله با صحبت ایشون لشکرکشی شد، ایشون از اون پست و مقام آمدن پایین، یه اتفاقی افتاد، بله میگیم شما باعث این قضیه شدید. بعد ایشون از سر دلسوزی گفتن، برای نجات مملکت گفتن، برای خودشون که حرف نزدن که. شما الان نگاه کنید سیل داره سیستان برشتان رو میبره. چرا؟ برای اینکه هیچ امکانات اینجا وجود نداره. خب این چی درده؟ همش درده. خب من الان دارم اینو فریاد میزنم، خب منو باید بیان دستگیر کنم.
از فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی دربند، میشنیدیم که وضعیت سلامتش رو به وخامت گذارده است. محمد نوریزاد یکی از 14 نفری بود که بیانیه خواستار گذار از جمهوری اسلامی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی رو خواستار شده بود. عزیزان، در فاصله که شما به این گزارش گوش می‌کردید، تماس ما با خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، و فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی در آلمان برقرار شده است. به هر دوی شما خوش آمد میگیم به استودیوی رادیو فردا. اجازه بدید که نخست خانم روستایی از شما سوال کنم و توجهتون رو به این سوال معطوف کنم و سپس به سراغ آقای فرج سرکوهی بریم، از ایشون بشنویم در این باره. اکبر نصراللهی، استاد علوم ارتباطات، در یک یادداشت نوشته که در اطلاع رسانی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی رسانه ها مقصر نبودند، اما ضربه مهلکی بر آنها وارد شد و ضربه ای که وارد شده به هیچ وجه در زمان کوتاهی جبران نخواهد شد. کارنامه رسانه های ایران در رابطه با هواپیمای اوکراینی رو و سقوطش رو شما خانم روستایی نخست چگونه ارزیابی میکنید؟ بشنویم از شما.
من به شما سلام میکنم و شنوندگان شما و مهمان دیگر برنامه. و نکته دیگری که هست این است که یک اتفاقی در بحران اخیر رخ داد و اون اینه که عملا رسانه های داخلی، خبررسانی داخلی، رسانه های دولتی، همه اینها باقی مانده و تهمانده اعتبارشون رو از دست دادن خبررسانی دولتی کاملا بی اعتبار شد. یعنی الان دیگه رادیو و تلویزیون ایران، صدا و سیما و روزنامه هایی که تحت فشار هستن، مردم اونها رو به عنوان نهادها و رسانه های دروغ میشناسند. خوب یا بد، خوشبختانه چند تا رادیو و تلویزیون هستن که این توانایی رو دارن، کارمندان و در واقع خبرنگاران خوبی در اونها کار میکنن و این فضا و فرصت رو پیدا کردن و عرضه کردن خبرهای واقعی رو. اینه که شما یک باره میبینید مردم بسیار عصبانی هستند و بدون هماهنگی دوباره در خیابون هستند و اعتراض میکنند. توضیحی بر اینه که مردم میبینن که بخش مهمی از این رسانه ها با بودجه های دولتی، با مالیات مردم اداره شده کار میکرده، اما مشخصا کنسرت دروغگویی را انداختن، از کوچیک تا بزرگ، خصوصی تا دولتی، همه اینها حداقل نقشی که بازی میکردن پنهان کردن خبره، حتی اگر خبر رو منحرف نمی کردن. اما خوشبختانه رسانه های خارج از کشور توانستن هم جای خالی رسانه های داخلی رو پر کنن و هم مشت بسیاری از مسئولین رو که دروغ 100% و تاریخی می گفتن در واقع افشا کنن. و اینه که من فکر می کنم بعید بود، خیلی اتفاقی بود شاید که یک همچین اتفاقی بیفته، ظرف دو روز همه مسئولین با هم یک دروغ واحد و مشخص رو به مردم میگفتن، رسانه های خارج از کشور همه با هم تکذیب میکردن، اما بعد از 48 ساعت مشخص شد که مسئولین اشتباه میکردن، دروغ میگفتن و رسانه های خارج از کشور موفق شدن دروغ بودن اظهارات مسئولین داخلی و رسانه های داخلی رو به وضوح و بی تردید و بدون شایعه به همه ثابت کنن. اینی که الان میبینید مردم خیلی عصبانی هستن، من فکر میکنم اینه که این اصلا جامعه ایران دیگه به رسانه های داخلی احتیاجی نداره، درشون رو ببندید، واقعا درشون رو گل بگیرید، مردم حداقل اعصابشون ناراحت نمیشوند. همین رادیو تلویزیون هایی که در خارج هستن فکر میکنم کفایت میکنه برای اینکه امر مهم خبررسانی تحولات اخیر ایران انجام بشه و اخبار به اطلاع مردم برسه.
سپاسگزارم از شما خانم روستایی. آقای سرکوهی، دیدگاه شما در همین رابطه چه است؟
ببینین این مسئله ابعاد گوناگون داره. اول من بگم که مردمی که الان تظاهرات میکنن و همچنین قبلا تظاهرات کردن، تظاهرات اعتراضی، فقط از دروغگویی رسانه ها ناراضی نیستن، مردم از کل سیستم ناراضی هستن. به شعارها هم که نگاه بکنین میبینین که شعارها علیه کل سیستم نظام جمهوری اسلامی با همه جناهاش هست. یعنی در واقع مردم خواهان گذار از این نظام هستن، اون چیزی که میگن. البته این نکته درست هست، دروغی که دو تا دروغ بزرگ اینها گفتن در این ماجرا. نخستی که اینها گفتن که ما از آمریکا انتقام میگیریم و با انتقام سخت میگیریم. با گفتن این حرف مردم ایران رو در یک موقعیت روانشناسی اضطراب وحشتناک قرار دادن، چون این همه خب میدونستن وقتی اگر اینا بخوان برن انتقام سختی از آمریکایی‌ها بگیرن، آمریکایی‌ها هم طبیعتاً یک حمله سنگینی به ایران میکنن و کشور اصلا ممکنه منهدم بشه یا زیر ساختاش منهدم بشه یا تلفات بسیاری به بار بیاد. لذا مردم رو اینا با گفتن این حرف که ما می‌خوایم بریم انتقام سخت بگیریم، مردم رو در یک نگرانی بزرگ قرار دادن. اما در واقعیت چیکار کردن؟ در واقعیت مستقیم یا غیر مستقیم، برخلاف ادعاشون که ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، مستقیم یا غیر مستقیم مذاکره کردن، توافق هم کردن که اونا به اصطلاح یک پایگاهی رو خالی بکنن و بعد اینا برن پایگاه خالی رو با موشک بزنن. البته خوب شد که اینطور شد، یعنی به این منجر به کشته شدن آمریکایی‌ها نشد و به اصطلاح حمله متقابل آمریکایی‌ها نشد. اما این شما بیاین یک ملت رو در یک چند روز در یک فشار عصبی نگرانی از جنگ فرو میبرین و اون پشت خودتون با خیال راحت رفتین توافق و مذاکره کردین. این یک نکته بسیار مهم است. نکته دوم این که اینها کشور رو در موقعیت جنگی قرار دادن، بعد اومدن برخلاف به اصطلاح همه روال بین المللی که همه هم میدونن که اینها میبایستی که فضا رو بر پروازهای مسافر بستی میبستند، نبستند. حالا دلیلش میشه بعدا تحلیل کرد. و بعد هم اومدن و یک هواپیمای مسافربری رو زدن و بعد این همون لحظه میدونستن که خودشون زدن، چون این موشک زده، شما یکی از موشکاتون کمه، احتیاج به جعبه سیاه و غیر و زالک هم نداره. جعبه سیاه، ولی وقتی است که علت سقوط روشن است، وقتی من موشک زدم به هواپیما که خودم میدونم که در اثر موشک من سطح بدید دیگه، این که شوخی نداریم با هم دیگه. بعد اینا اومدن یک دروغ بزرگ گفتن به امید اینکه قضیه رو به اصطلاح لاپوشانی بکنن، اما سنبه فشارهای جهانی پرزور شد. آژانس‌های بین‌المللی پرواز در فضای ایران رو ممنوع کردند، پیشنهاد کردند که کسی به ایران پرواز نکنه، لوفتانزا پروازاش رو به ایران متوقف کرد و و و و دولت‌های خارجی شروع کردن به فشار آوردن. وقتی که سنبه فشار خارجی پرزور شد، اینا عقب نشستن، قبول کردند که خودشون با موشک این هواپیمای مسافربری رو زدن. خب شما تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، رسانه‌ها، به اصطلاح رسانه‌ها، چون الان من عرض خواهم کرد که ما اصلا چیزی به نام رسانه در ایران نداریم، رسانه واقعی، تمامی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بازوهای رسانه‌ایش در خارج و داخل کشور این دروغ رو تقویت میکردن، بعد دشنام میدن. آقای حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور که البته خب یه آدم اهمیتی هست، میدونیم که در زمان قطعای زنجیره‌ای معاون وزیر اطلاعات بود، او میاد تهدید کرد حتی خبرنگاران خارجی رو که خبر ببخشید خبرنگاران ایرانی که در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کار میکنن، که من به شما هشدار میدم و میدونم هشدار از اصطلاحات اصلی وزارت اطلاعات بود، هر وقت ما رو احضار میکرد میگو من به شما هشدار میدم، و بعد مثلا ما به سعید سیرجانی رو کشتن، خود سعید امامی به ما گفت این هشداری برای شما بود، اونم کلمه هشدار به کار برد چون کاراکتر اینا اهمیتی هستش. برای منظورم این هستش که اینها همه تهدید کردن که نباید واقعیت ها رو بنویسین. خب اینا به مردم دو، حالا مردمی که ما یادمون باشه در آبان ما شورش های شهری داشتیم، شورش های شهری بزرگ داشتیم، بعد طبقات محروم و کم درآمد و فقیر جامعه اومد بودن و اونها هم بلافاصله خواسته های صنفی شون رو با خواسته های اساسی سیاسی گرفتن و شعار علیه دیکتاتوری و ولایت فقیه دادن. بعد حالا طبقات متوسط هم در ماجرای اخیر، طبقات میان درآمد، متوسط که نداریم در ایران، لایه های میان درآمد جامعه هم در موقعیت اخیر در این دو روزه اعتراض میکنن، اینها هم شعارهاشون علیه اصل سیستم دارن میدن. در دروغ وقتی شما دروغ میگین، 40 سال اینا به مردم دروغ گفتن، همه جناهاشون از آقای خاتمی و رفسنجانی و نمیدونم خاتمی و کی بی خامنه‌ای بگه، همه اینا وقتی شما به یک ملت دروغ میگین، ملت رو تحقیر میکنین. یکی از زبانشناسان بزرگ رابطه دروغ و تحقیر رو بررسی کرده، حالا من نمیخوام این حرفا رو اینجا تکرار کنم. شما وقتی که دروغ میگوین، فرض رو بر این میگذارین که مردم احمقن، مردم ابلهن، هر دروغی رو میخرن. ما میتونیم شما چنان ابلهین که ما میتونیم هر دروغی به شما بگیم. وقتی شما دیدین که مثلا از قاسم سلیمانی که یک بازوی کشتار مردم بود در سوریه و کشتار مردم بود در ایران، اینا اومدن گفتن قهرمان ملی، نمیدونم منافع ملی از دفاع میکنه. کدوم منافع ملی؟ ما در سوریه چه منافع ملی داریم؟ ما با نابودی اسرائیل اصلا ربطی به منافع ملی ما نداره، چه میدونم یمن به منافع ملی. ما باید خلیج فارس رو آرام نگه داریم تا بتونیم نفت و گاز بفروشیم، کالا وارد کنیم، چون متاسفانه ما کشوری هستیم که اقتصادمون بر اساس فروش نفت و گاز و ورود کالا شکل گرفته. بعد این سیاست جنگ افروزانه جمهوری اسلامی هیچ ربطی منافع ملی ما نداره. قاسم سلیمانی که از مجریان این بود، بعد گفتن این دروغ بعدی که گفتن که این نابود کننده داعشه. ما میدونیم که در ماجرای داعش در عراق نیروهای ائتلاف شرکت داشتن، کردها شرکت داشتن، حتی شبی بر اساس اعلامیه ائتلاف سیستانی به وجود اومد شرکت داشته، ارتش عراق شرکت داشته، نیروهای ایرانی هم شرکت داشتن. بنابراین او شکست دهنده، زمانی هم که در سوریه میجنگید نوایل اصلا داعشی در سوریه نبود، او علیه مردمی میجنگید که علیه دیکتاتوری حافظ اسد طغیان کرده بودند. حالا مجموع این دروغ ها رو اینا به مردم گفتن، 40 سال هم هست که دروغ میگن. آقا اینا من رو بودن با آقای رفسنجانی اومد تو تلویزیون به خبرنگاران خارجی گفت فرش سرکوی آلمان، این اصلا مصاحبهش که هست چیه؟ بعد اومد گفت به من دروغ گفته بوده آقای امامی. اینها قطعای زنجیره انجام دادن، در اون ماجرا مجبور شدن بپذیرن، در این ماجرا اما ماجرای بزرگی است و در شرایطی میپذیرن دروغ خودشون رو که مردم دیگه به جان آمدند و قبل از این ماجرا هم علیه نظام توقیان کردن. حالا
آقای سرکوهی سپاسگزارم از لطفتون، اما شاید لازم باشه که فرصتی هم بدیم به دوست عزیز خانم روستایی. خانم روستایی اجازه بدید که ممنونم آقای سرکوهی، سپاسگزارم، برمیگردیم خدمت شما. خانم روستایی اگر که دقت کردید آقای سرکوهی اشاره‌ای داشتن به حسام الدین آشنا. حسام الدین آشنا قبلا در پیامی توییتری نوشته بود به کارگزاران ایرانی تبار رسانه‌های فارسی زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران ستیزان خودداری کنید. سوال از شما اینه که همین آقای حسام الدین آشنا که آقای سرکوهی تا حدودی در مورد او صحبت کرد، حالا مشاور حسن روحانی، حالا نوشته که آنچه خبر میپنداشتیم دروغ بود، آنچه دروغ میپنداشتیم خبر بود. چرا؟ سوال از شما اینه که دیدگاه شما چیه؟ از اون به این تغییر بسیار بزرگیه، تحلیل شما چه هست؟
آقای حسام الدین آشنا در واقع بخشی از پازل دروغ هستن، بخشی از امپراتوری دروغ هستن و در واقع ایشون یک بزرگترین خبط دوران شغلیشون رو مرتکب شدن. ایشون شاهد بودن که 4-5 اتفاق مهم، 4-5 تا بحران سریالی و 4-5 تا دروغ مهم در جامعه ایران اتفاق افتاده. ایشون یک تنه مانند دونکی شد وارد شدن، از همه اونها دفاع کردن و بعد مجبور شدن همه رو انکار کنن و بگن ما اشتباه کردیم یه گول خوردیم. ببینید در یک جامعه خیلی بعیده که ظرف یک زمان مثلا 10-15 روزه 7-8 تا اتفاق خیلی مهم بیفته. ببینید اینی که گفته میشه ما به یک پایگاه نظامی حمله میکنیم، ولی این دروغ بود، حمله نکردن، تخلیه شده بود. اینی که یک موج خیلی بزرگ در واقع خاص در مورد آقای قاسم سلیمانی راه انداختن و 5-6 روز کشور رو تعطیل کردن، مردم اینو نپذیرفتن. زدن هواپیمای اوکراینی با موشکی که اعلام نکردن، در واقع معامله های پنهانی که الان با کاخ سفید دارن و با تیم اعتراف دارن و مردم نگرانن نکنه اینها آینده ایران رو معامله کنن، و اینی که اینها با خارجی ها میسازن با مردم ایران نمیسازن، اینها دروغ هایی که خیلی شسته و پوست کنده بود. بعید به نظر میرسید که اینقدر صریح و شفاف جمهوری اسلامی ظرف 10-15 روز اینقدر سوتی های بزرگ بده و این اتفاق افتاد. آقای حسام الدین آشنا همه اینها رو انکار کرد، اما بعد از 2 روز پس گرفت و ایشون خیلی راحت اومده بود گفت که وجدان ملی داشته باشید و در واقع علاقت رو به کشور نشون بدید، در حالی که ایشون حتما میدونن، چون من بعضی از ویدیوهایی که از ایشون دادم دیدم سیستم رو خیلی نقد میکنه. یه ویدیو مشهوری دارن در مورد بودجه و میگن که واقعا بودجه چه خلافهایی درش انجام میشه، اما به این توجه نکردن که در واقع ایشون عادت دارن به خبرگزاری جوان، خبرگزاری فارس. از نظر ایشون روزنامه نگار اون خانم زینب زبیحور زینب و سادات زبیحوره که هم بازجوه هم مجری برنامه 23. از نظر ایشون خبررسانی 23 و مردم اینها رو میبینن. مردم نه تنها میفهمن، نه تنها عصبانی هستن، بلکه خشمگین هستن که شما چرا ما رو نفهم حساب میکنید، ادبیاتی به کار میبرید که اصلا ما انگار ما هیچ چیزی متوجه نیستیم. و اینی که من چندین کامنت داشتم در این رابطه که واقعا اشتباهی که آقای حسام الدین آشنا انجام داد، در واقع ایشون خودش رو فدای این نظام کرد، دونکیشوت این نظام شد و فکر میکنم که برای همیشه آقای حسام الدین آشنا سوخت، حتی برای سیستم داخلی، چون بعید به نظر میرسه که دوباره یک وضعیتی پیش بیاد ایشون در موقعیتی قرار بگیره که اظهار نظر کنه و همه به ایشون نخندن و ما همه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و تحلیلگران و فعالان سیاسی و اپوزیسیون، هر کی که بگید، از خارج از کشور به آقای حسام الدین آشنا خندیدیم، ایشون رو مسخره کردیم و در واقع ایشون رو دونکی شده نظام بینامم و این خیلی بد بود برای ایشون.
آقای سرکوهی، فرصت بسیار کوتاهی برای این سوال باقی مونده، سوال دیگری هم دارم که در 7 دقیقه باید به هر دوی شما برسیم، ولی کن شما یا اشارهی چیزی یادآوری دارید در این رابطه بفهمید؟
من اون نکته که میخواستم بگم شاید مهم باشه، البته شاید همکارا ما کسان خودشون رو دقیقا میدونن ناراحت بشن از حرف من، اما خب بالاخره من سنم بالاست و از 14 سالگی روزنامه‌نویس واقعی بودم، ادعام این هست البته. ببینین در دوم خرداد اتفاقی افتاد که به ناگهان تعداد زیادی نشریات، جناح اصلاح طلب حکومتی، تعداد زیادی نشریات راه اندازی کرد و ما این تعداد روزنامه‌نویس حرفه‌ای نداشتیم. یعنی تقاضا بالا رفت اما عرضه کم بود. لذا عمه و خاله و نمیدونم همحزبی و ایناشون آوردن کردن دبیر سرویس در این روزنامه. ما در واقع الان وقتی نگاه اینها دوم خرداد درسته که کمیت تعداد رسانه‌های مکتوب در ایران بالا برد، اما به طور وحشتناکی کیفیت روزنامه‌نویسی در ایران چنان ضربه زد که من گاهی شرم می‌کنم. حالا روزنامه‌نویسی در ایران الان تبدیل شده به اینکه اینها اخبار خودشون، جالب بود مثلا مدیر رئیس سرویس خبر خبرگزاری ایران توی توییتر نوشته بود خب ما تقصیر نداشتیم که این دروغ ها رو گفتیم، ما از منابع رسمی نقل میکنیم. این اصلا نمیفهمه روزنامه‌نویسی نقل از منابع رسمی نیست، اونم منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران که همش دروغ میگه. در واقع اینا اولا روزنامه‌نویس نیستند، ما رسانه مستقل در ایران نداریم، اینها روابط عمومی یا حکومتن یا جناح اصلاح طلب حکومتی یا سپاه، به هر حال روابط عمومی جناح‌های حکومتن. اینا حتی اینا نشریات فرهنگی شبیادی نرم از بین بردن، چه رسه به رسانه‌های جدی، خبرگزاریشون هم همینطوره. و در واقع روابط عمومی خوبی هم نیستن، از روی دست هم کپی میکنن با غلط‌های دست. اینا هر جمله فارسی نمیتونن بنویسن، یک خبر نمیتونن بنویسن، یک گزارش نمیتونن بنویسن، اکثرا اینجوری هستن اغلب اینها. و در نتیجه این که توقع که از اینها مردم قبلا هم به اینا اعتماد نداشتن، خود اینا مرتب میگن که کسی به تلویزیون ایران اعتماد نداره، کسی به رسانه‌های ایران، تیراژ رسانه‌هاشون از تیراژ بولتن‌های داخلی کمتره. تیراژ کیهان رو برید نگاه کنین واقعیتش چه شده یه موقعی، اینا حد اکثر تیراژشون 3000 4000 تاست. این یعنی بولتن داخلی، این نشریه نیست. این مردم از مدت‌ها بود به اینا پشت کردن. اینا بعضی روزنامه‌نگاران شریف در ایران هستند، بعضی کار میکنن، اما اصولاً روزنامه‌نویسی ایران به دست اصولگرایان و بعدم به دست اصلاح طلبان حکومتی به گند کشیده شد و بعدم مردم مدت هاست که به اینا به اعتماد هستند. و بعدم در همین ماجرا هم دیدیم که اینا در واقع روابط عمومی نادانی هم هستند، حتی بلد نیستند دروغ رو هم خوب بفروشن یا خوب بسته‌بندی کنن، حرفه‌ای به اصطلاح. بنابراین این توقع که این رسانه‌ها باید چیزی رو منعکس کنن، نه مردم از قبل داشتند، نه حالا دارن، الانم نخواهند داشت. و من متاسفم، من من یه آدمی که عمرم رو از 14 سالگی در این حرفه گذاشتم و بعد میدونم بعضی روزنامه‌نویسان شریف در ایران وجود دارن، میشناسمشون، واقعا متاسف و شرمنده هستم که شغل ما رو اینا در ایران به جایی رسوندن که در روابط عمومی های ابله هم، پروپاگانداچی ها و تبلیغاتچی های ابله هم در این حد نیستند. و این یه ضربه است که بخش مهمش از تامین روزنامه‌نویسان دوم خردادی زدن، من بهشون میگم، و بخش مهمش هم البته سانسور، خودسانسوری و خودسانسوری نهادینه شده در درون اینا هنوز حتی در خارج کشور هم بعضیاشون که هستن در همون قالب حرف میزنن. روزنامه‌نویسی در ایران به اصطلاح برشکست شده و شاید این روزنامه‌نویسان شریفی که در ایران هنوز هستند، اونا حتما بیشتر رنج بیارن، من باشون تماس دارم، شاید اونا بتونن یک زمانی این رو دوباره زنده کنن. من اصلا فکر نمی کنم رسانه در ایران، ما رسانه به معنای واقعی داریم، چون رسانه همشون حکومتی و جناحی و روابط عمومی.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون با رادیو فردا. با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد ادبی همراه بودیم. اجازه بدید آخرین سوال رو با خانم فرزانه روستایی، تحلیلگر در سوئد، مطرح کنیم. خانم روستایی، اگه اینو بپذیریم که امروز مخاطبان تغییر کردن و انتخاب میکنن و اینطور نیست که فقط مصرف کننده باشن، بلکه هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم توزیع کننده اخبار هستن، اگر این رو بپذیریم، این تا چه حد در مورد مخاطبان ایرانی مصداق داره؟ شما تصور میکنید مخاطبان ایرانی چه حق انتخابی دارن؟
انتخابشون اینه که من چند وقت پیش با یک دوستی صحبت میکردم که در روستاهای بندرعباس کار میکرد، یعنی مهندسی بود، میگفت که تمام روستاها شما میدید که ماهواره دارن. و برای من جالب بود، من 8 سال ایران نیستم، 9 سال، اون موقع میگفت که مردم در واقع از کانالهای خارجی استفاده میکنن و بیشتر استقبال میکنن و اصلا یا کانالهای کشورهای حاجی خلیج فارس رو میگیرن، یا در هر حال صدا و سیما به حد اقل، استقبال از صدا و سیما به حد اقل کاهش پیدا کرده. و در واقع اینه که مردم در شرایط حاضر حق انتخاب دارن، می توانن انتخاب کنن و در واقع و تأثیر میگیرن. اینی که شما میبینید که این پدیده پارازیت رو ما داریم و اینها با پارازیت تلاش میکنن که خبر رسانی رو که از خارج از کشور انجام میشه این رو مختل کنند، به دلیل اینکه واقعا مردم تاثیر میگیرن، مردم متوجه میشن که در کشورشون چه دارد میگذرد. این اتفاقاتی که تو این چند روز افتاده، جریان آقای قاسم سلیمانی، پای زدن پایگاه آمریکا یا این جریان هواپیما، فکر میکنید اگر مثلا این رادیو تلویزیون ها در خارج از کشور نبودند، فکر میکنید اینها میومدن اعتراف کنند به این که در واقع با موشک اصابت کرده؟ من قطعا مطمئنم اونها هیچ چیزی نمیگفتن. اگر این هواپیما پرواز تهران به مشهد بود، پرواز تهران به یاسوج بود، تبریز مثلا به شیراز بود، سقوط میکرد و در واقع فشار خارجی نبود، اینها هیچ موقع میگفتن که ما با موشک پرواز دادیم؟ قطعا این کار رو نمیکردن. و من فکر میکنم که در واقع باید لوح افتخار رو داد به رسانه‌های خارجی. من بسیار خوشحال هستم و مفتخر هستم که هرچند که عضو هیچ کدوم از اینها نیستم، استخدام هیچ کدوم از اینها نیستم، اما به صورت پاروقت، به صورت فریلنس با خیلی از اینها کار میکردم. افتخار میکنم که برای نجات کشورم تا اونجایی که امکان داشت خبرهای راست رو منتقل کردیم، تحلیل‌های درست رو دادیم و دروغ‌ها رو افشا کردیم، چشم مردم رو باز کردیم و مردم رو در جریان آنچه که در اطرافشون بود قرار دادیم. این واقعا یک افتخار بزرگه و در واقع یک مسابقه.